سلام و خسته نباشه. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. شاهرای سالنگ به دلیل طوفان و برفباری های شدید بر روی ترافیک مسدود شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است این شاهرا به دلیل برفباری، طوفان شدید و محدودیت ساحه دید ساعت 11:03 شب گذشته بر روی تمام وسایل نقلیه مسدود شده است. و از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر بگیرند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. شاهرای سالنگ نو ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل می کند. همه ساله بر اثر برفباری و طوفان موقتا بسته می شود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز 29 ولایت افغانستان گواه ریزش برف و باران شدید و سیلاب خواهند بود. این ریاست دیروز در یک اطلاعیه گفته که در ولایات هرات و فرا، هلمند، کندهار، زابل، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدانوردک، سمنگان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار و لغمان و همچنان سالنگ ها گواهی برفباری ها و سیلاب های خواهند بود. بر اساس اطلاعیه درجه بارندگی در ولایات مختلف بین 15 تا 50 میلیمتر و برفباری بین 10 تا 40 سانتی متر خواهد بود. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان که تحت کنترل طالبان است از رهایی 29 افغان از توقیف در پاکستان خبر داده است. این کنسولگری دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که این افغانها قبل از آن که به زندان فرستاده شوند رها شده و بعد از آزادی به خانواده هایشان سپرده شدند. و گفته کنسولگری این افغانها با آنکه کارت مهاجرت هم داشتند بعد از داخل شدن به شهر کراچی توسط مامورین امنیتی پاکستان دستگیر شدند. این در حال است که در اسلام آباد پایتخت پاکستان از اول ماه جنوری روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرانی افغان شدت یافته است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید بحران آب پاک در افغانستان زندگی کودکان را در این کشور با خطر روبرو کرده است. دکتر تاج الدین اوالی نماینده یونیسف در افغانستان روز جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که بحران آب به بقای کودکان در این کشور تهدید ایجاد میکند و نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. و از تمویل کنندگان و شرکای یونیسف اظهار سپاس کرد که به گفته اش در سال 2024 به 1 میلیون کودک در افغانستان کمک کردند. نماینده یونیسف در افغانستان افزوده است حالا که سال 2025 تازه شروع شده، تلاش ها برای تهیه آب در افغانستان باید ادامه یابد. و تیک تاک فردا در ایالات متحده از دسترس خارج می شود. بعد از آن که در پایان روز جمعه از طرف محکمه ایالات متحده درخواست اپ مشهور تیک تاک را در رابطه با شریک ساختن ویدیوها رد کرد، این اپلیکیشن سر از روز یکشنبه در ایالات متحده بسته می شود. این شرکت چینی می خواست جلوی قانونی را بگیرد که به اساس آن تیک تاک باید بخش فعالیت خود در امریکا را به واشنگتن بفروشد. در غیر آن در امریکا بسته می شود. پسر محکمه ایالات متحده ادعا را رد کرد که این قانون با حقوق آزادی بیان که در قانون اساسی امریکا در جز مغایرت دارد. تیک تاک شمار مشتریان آن در ایالات متحده به 170 میلیون نفر می رسد. سر از فردا اپلیکیشن آن از استورها برداشته می شود. در حالی که بروز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رسما حلف وفاداری یاد می کند. روشن نیست که در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ با تیک تاک چه نوع برخورد خواهد شد. اعضای کنگرس آمریکا نگران هستند که حکومت چین شاید با استفاده از تیک تاک برای نفوذ سیاسی خود اطلاعات شخصی مقامات را به دست آورد، اما شرکت تیک تاک این اتهامات را رد می کند. مرور کوتاه بر مطالب مهم این برنامه. هشدار اداره توسعه بین المللی ایالات متحده از افزایش میزان ناامنی غذایی در افغانستان. خانواده های نیازمند در افغانستان در چه وضعیتی قرار دارند؟
پدرم فوت کرده، برادران بزرگ ندارم، در خانه هیچ چیزی برای خوردن نیست.
مرحله نخست توافق آتش بس در غزه فردا عملی خواهد شد. پیامند جنگ بیش از 15 ماه میان اسرائیل و گروه های تحت حمایت ایران در شرق میانه چیست؟
ما فکر میکنم این جنگ برنده کامل و بازنده کامل نداشت.
و یک سازمان حقوق بشری ایران مدعی است که سپاه پاسداران ایران برخی مهاجرین افغان را به کارهای اجباری گماشته است. مهاجرین افغان در این کشور چی میگویند؟
خیلی هستند که پول نمیده اذیت میکنه. خب پول و اذیتشم یک ما دو ما کار کنی، یک ماشه مثلا میده، یک ماشه قید میکنه.
در نیمه دوم هم برنامه هفتگی کاروان زهر را خواهیم داشت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اداره توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID میگوید که نزدیک به 15 میلیون افغان تا ماه مارچ امسال با سطح بحرانی ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. این اداره در گزارش تازه عوامل نیازمندی افغانها به کمک های بشر دوستانه را فقر، حوادث طبیعی، بیکاری، خوشسالی، بی‌ثباتی اقتصادی و برخی عوامل دیگر عنوان کرده است. در همین حال شماری از افغانهای نیازمند نیز میگویند که غذای کافی برای 3 وعده در روز ندارند و مشکلات اقتصادی و بشری متعددی زندگی آنان را تهدید میکند. خوجسته کبیری به این موضوع پرداخته.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID با ابراز نگرانی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته که پیش بینی می شود تا ماه مارچ سال جاری 2025 حدود 14 میلیون و 800 هزار افغان با سطح بحرانی یا بدتر از ناامنی غذایی روبرو شوند. این اداره روز جمعه 17 جنوری در گزارش 7 صفحه‌ای بر اساس گزارش طبقه بندی ناامنی غذایی یا IPC اعلام کرد که این رقم نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه است، در حالی که این رقم 3 ماه قبل 11.6 میلیون نفر بوده است. بر اساس گزارش این تعداد افغان ها بیش از 30% جمعیت کشور را تشکیل می دهند و از این میان 3 میلیون و 100 هزار تن در شرایط اضطراری غذایی یا IPC4 قرار دارند. USAID دلایل این سطح بالای نیاز به کمک های بشر دوستانه در افغانستان را مشکلات اقتصادی، فقر، آفات طبیعی پی در پی، قیمت بالای مواد غذایی در زمستان روان، فرصت های محدود معیشتی و بازگشت گروهی پناهجویان افغان از کشورهای همسایه از سال گذشته تا کنون عنوان کرده است. این در حال است که در افغانستان شماری از خانواده های بی‌بضاعت نیز از وضعیت بد بشری شکایت دارند و میگویند به کمک های بشر دوستانه نیاز فوری دارند. ارباب یکی از باشندگان ولسوالی یچین ولایت ننگرهار و سرپرست خانواده 10 نفری بر رادیو آزادی گفت:
روزانه 50 افغانی پیدا میکنم، اما این پول برای هیچ چیز کافی نیست، نه چای، نه شکر و نه چیزی دیگری. وضعیت خیلی خراب است، مجبور هستیم، نمیدانیم چه کنیم. دستمون خیلی تنگ است، ما 3 وعده غذای کامل نداریم و مشکلات ما بسیار زیاد است.
نازی، یک دختر 12 سالی فقیر از ولایت کنر، نیز بر رادیو آزادی گفت:
پدرم فوت کرده، برادران بزرگ ندارم، در خانه هیچ چیزی برای خوردن نیست. از جامعه جهانی میخواهم که ما را کمک کنند.
این افغان ها در حالی از وضعیت بد بشری سخن میگویند که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به نقل از سازمان ملل گفته که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون افغان که تقریباً نیمه از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند و کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در افغانستان شدت یافت. این بی‌ثباتی باعث کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان شد. میزان بیکاری و فقر افزایش یافت و نیازهای بشری مردم را بیشتر کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که جامعه جهانی باید فراتر از محکومیت حرکت کند و متحد به اقدامات ملموس برای حمایت از زنان افغان باشد. ریچارد بینت ناوقت دیروز در یک گفتمان مجازی در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که ابراز نگرانی و فشار دیپلماتیک مهم است اما کافی نیست. شماری از زنان و دختران افغان همچنان خواهان برداشتن گام‌های عملی از سوی جامعه جهانی برای تأمین حقوقشان در افغانستان هستند. همکارم به این موضوع پرداخته.
در حالی که بیشتر زنان و دختران افغان تلاش‌های جامعه جهانی را در بخش دفاع از حقوقشان به نتیجه می‌خوانند، ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان نیز خواهان اقدامات ملموس از سوی جامعه جهانی برای حمایت از زنان افغان شده است. او نوقت روز جمعه 17 جنوری در یک گفتمان مجازی که توسط نهاد امان کننده فعالان زنان افغان در شبکه ایکس یا تویتر سابق برگزار شده بود گفت:
جامعه جهانی باید فراتر از محکومیت برود و متعهد به اقدامات ملموس برای حمایت از زنان افغان شود، در حالی که ابراز نگرانی و فشار دیپلماتیک مهم است اما این کافی نیست.
آقای بینت با ستایش از مبارزات زنان افغان گفت: زنان افغان خواستار تدابیر مشخص هستند. تا اطمینان حاصل شود که صدای آنها در آینده کشور گنجانیده شده و طالبان پاسخگو خواهند بود. او افزود که زمان برای وعده های میان خالی پایان یافته و آینده افغانستان باید به اساس عدالت و برابری بنا شود. با گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر برای افغانستان، جهان باید به امتناع از مشروعیت بخشیدن به عادی سازی حکومت که شامل زنان نمی شود ادامه دهد. در این حال برخی زنان و دختران افغان هم از چگونگی تلاش‌های جامعه جهانی انتقاد کرده و میگویند که این تلاش‌ها بیشتر متمرکز به حرف‌ها و وعده‌ها بوده که نتیجه مثبت را در قبال نداشته است. گلرخ ارمل، یکی از خانم‌های برکنار شده از وظیفه و باشنده شهر کابل، در مورد به رادیو آزادی گفت:
جامعه جهانی تا امروز که ما می‌بینیم فقط حرف زدن و در عمل هیچ کاری نکردند و هر روز محدودیت‌ها بیشتر و بیشتر میشه در افغانستان به خاطر خانم‌ها و دخترها. ما خواهش ما از جامعه جهانی هست که به خاطر خانم ها و دختران افغانستان حرف دیگه جایی را نمیگیره، باید در عمل ثابت کنن.
سپوگمه یکی از دانشجویان محروم از آموزش نیست نظر مشابه دارد.
متاسفانه در چند حال گذشته‌ای که مکاتب و پوهنتون ها بر روی دختران بسته شده، بحث ها و جلسات زیادی در کشورهای مختلف دایر شدن و صحبت های در این مورد صورت گرفتن، ولی متاسفانه هیچ کدام از او جنبه عملی را به خود نگرفته. خواهش ما این است که جامعه جهانی هر چه زودتر کارهای عملی را در عرصه بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها انجام بده.
این خواسته و نگرانی ها در حال مطرح می شود که در بیش از 3 سال حکومت طالبان جامعه جهانی با ویژه نهادهای بین المللی و حقوق بشری بارها صدا بلند کرده و خواستار رفع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان شدند. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های آموزشی، کاری و اجتماعی را بر زنان وضع کرده است. برخی از زنان و دختران افغان میگویند بابت این همه محدودیت ها اکثرا به تکالیف روانی مبتلا شده و امیدشان را نسبت به آینده از دست دادند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در مسائل مهم جهان می پردازیم به جزئیات توافقنامه آتش‌بس در غزه. وزارت خارجه قطر می گوید که جریان عملی کردن موافقتنامه آتش‌بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس روز یکشنبه ساعت 12 ظهر به وقت اسرائیل آغاز می شود. کابینه اسرائیل صبح امروز توافق آتش‌بس را که بر اساس بخش‌هایی از آن گروگان‌های اسرائیلی با محبوسین فلسطینی تبادله می شوند تصویب کرد. این موافقت نامه به جنگ 15 ماهه بین اسرائیل و گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود خاتمه می دهد. همکارم این موضوع را دنبال کرده.
طبق موافقتنامه آتش بس امضا شده بین اسرائیل و گروه حماس، در 6 ماه آینده در برابر آزاد شدن 33 گروگان اسرائیلی از قید گروه حماس، ده ها فلسطینی از زندانهای اسرائیل رها می شوند. وزارت خارجه قطر می گوید این موافقتنامه که روز چهارشنبه گذشته در مورد آن تفاهم ایجاد شد، روز یک شنبه به وقت اسرائیل ساعت 12 ظهر تطبیق می شود. این توافقنامه به میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا ترتیب شده. موافقتنامه نامبرده خونین ترین و تخریب کننده ترین جنگ را بین اسرائیل و گروه حماس که از 15 ماه به این سو دوام داشت خاتمه می دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می شمارند. این جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 ماه اکتبر سال 2023 حمله ناگهانی را بر اسرائیل آغاز کرد که در آن 1200 نفر کشته شده و 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. گفته می شود که از جمله گروگان ها در حدود 100 نفر آنها هنوز هم در دست گروه حماس اسیرند و یک تعداد آنها شاید در جریان اسارت فوت کرده باشند. وزارت عدلیه اسرائیل امروز شنبه گفت که با تصویب موافقتنامه آتش بس روز شنبه توسط حکومت اسرائیل، در مرحله اول اجرای آن 737 محبوس فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد خواهند شد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که کابینه آن امروز صبح زود موافقتنامه آتش بس غزه را تایید کرد میگوید وضعیت مبهم که در چند روز گذشته در مورد این موافقتنامه وجود داشت به پایان رسید. حماس قبول کرده است که در روز اول اجرای این موافقتنامه 3 گروگان زن را رها می کند و در مرحله دوم آن گروگان‌های دیگر به شمول سربازان مرد رها می شوند. حماس می گوید 4 گروگان دیگر زن در روز هفتم تطبیق این موافقتنامه رها می شوند و 26 نفر باقی مانده در ظرف 5 هفته آزاد خواهند شد. حماس گفته است تا وقتی که موافقتنامه آتش بس عملی نشده است و نظامیان اسرائیلی کاملا این قلمرو فلسطینی را ترک نکردند، گروگان‌های باقی مانده رها نخواهند شد. در جنگ غزه تا حال بیش از 46 هزار نفر کشته شدند که اکثریت آنها زنان و اطفال هستند. جنگ غزه از 2,300,000 باشنده این منطقه 90% آنها را از خانه هایشان بیجا کرده و به زیربناهای منطقه آسیب بزرگ رسانده است.
در گزارش همکارم درباره جزئیات توافق آتش بس در غزه شنیدین. در این باره دقایق پیش با عزیز احمد باریز آگاهی روابط بین الملل صحبت کردم و در نخست از او پرسیدم که پیامد جنگ بیش از 15 ماهه که در آن اسرائیل و گروه های تحت حمایت ایران با هم درگیر بودند برای شرق میانه چی بود؟
پیامد های بسیار دشواری داشت در منطقه، هم به طرف های درگیر هم به منطقه. من فکر میکنم این جنگ برنده کامل و بازنده کامل نداشت. همه طرف های درگیر به اندازه های متفاوت هم خود را پیروز این جنگ میدانند، هم در این جنگ بازنده هستند. اگر میزان بازنده ها را ما در اینجا اگر بخوایم نشان بگیریم، جمهوری اسلامی ایران، کشور همسایه افغانستان، شاید در صدر بازنده ها باشه، به دلیل این که نیروهای نیابتی که در منطقه داشت اینا اکثرا تارمار شدن یا را تضعیف شدن. ولی من فکر میکنم در دراز مدت میتونه دولت اسرائیل هم خصوصا حزبی به سر اقتدار یکی از بازنده ها باشه در انتخابات های بعدی، به دلیل پیامدهای ناگواری که این جنگ چی به مردم اسرائیل داشت چی به مردم غزه و فلسطین. یکی از پیامدهای ناگوار دیگی که در این جنگ آدم میتونه ازش نام بگیره، مردمی آسیب دیده و خصوصا ملکی های غزه هستن که به شکل بسیار بی‌رحمانه قربانی این جنگ شدن. یکی از پیامدهای مهم دیگی که این جنگ داشت، کشورهای عربی منطقه را به شکل از اشکال در دیپلماسی تعامل که منجر به شناسایی اسرائیل شوه و روابط دیپلماتیک برقرار شوه یک مقدار عقب زد و این هم به نوعی از آنها یک شکست دیپلماسی منطقوی اسرائیل میتونه محسوب شوه.
آتش‌بس کنونی که از سوی کابینه اسرائیل هم تایید شده و قرار است که مرحله نخستش فردا با تبادله شماری از گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی آغاز شود، چقدر شکننده خواهد بود؟
طبیعتاً میگن آغاز هر آتش‌بسی میتونه آغاز یک جنگ دیگری باشه، اما با توجه به اینکه تمام جنگ‌های خرد و بزرگ دنیا هیچگاهی از راه جنگ حل نشده، از راه زور و فشار و بمباردمان و قوای زمینی حل نشده، پشت میز دیپلماسی حل شده، میتونه یک آغاز نیک باشه هم به مردم غزه که در این زمستان سرد ما میدیدیم ویدیوها را که چقدر اینها از نداشتن سرپناه، غذا و امکاناتی اولی زندگی به سر میبردن، هم از تشویش های دائمی که مردم اسرائیل داشتن اینا نجات پیدا بکنن، خصوصا که او در اسرای باقی مانده که در اختیار گروه حماس هست سپرده شد و تدریجی به خانواده هایشان و زندانیان فلسطینی هم آزاد شد. من فکر میکنم یک گام بلند است، اما قطعا با بلند پروازی هایی که دولت های اسرائیل داره که قطعا در مخالفت کامل با خواسته‌های شورای امنیت است، سرکسازی ها و روحیه اشغالگری که نداره، آدم نمیتونه بسیار خوشبین باشه که این جنگ میتونه پایانی برای همه جنگ ها باشه. تا زمانی که دو دولت مستقل بر اساس توافقنامه یا فیصله شورای امنیت، فکر میکنم 1947 است، صورت نگیره با اون مرزهای معینی که در اون زمان معین شده، این کشیدگی های ارضی چی میانه اسرائیل و فلسطین، چی میان اسرائیل و لبنان، چی میان اسرائیل و سوریه به شدت خود باقی است. ما ولی امیدوار هستم که دیپلماسی منطقوی و جهانی دست به هم بده و بتونه در راستای تشکیل دو دولت مستقل برای مردم فلسطین و برای مردم اسرائیل با معیارهای حقوق بین الملل و دسترسی همه طرف ها و حقوق اساسی و سرزمینیشان تشکیل شود تا بحران در خاورمیانه خاتمه پیدا کنه.
عزیز احمد بارز آگاهی روابط بین الملل بود که صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان حقوق بشری هالوش در یک گزارش تازه از وادار ساختن شماری از مهاجرین افغان به کار اجباری توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران در ولایت سیستان و بلوچستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان ایرانی روز جمعه به نقل از برخی منابع ادعا کرده که کارگران افغان با تهدید به اخراج مجبور به کار اجباری در ساختمانسازی به سپاه در شهر جالق می شوند. در همین حال شماری از مهاجران افغان در ایران نیز مدعی‌اند که تنها با برخورد نامناسب نظامیان ایرانی مواجه نیستند، بلکه شماری کارفرماها نیز با مهاجرین برخورد نامناسب کرده و در پرداخت دستمزد آنان تأخیر می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
هالوش، یک سازمان حقوق بشری ایرانی، گزارش داده که نیروهای سپاه شهر جالق ایران کارگران افغان را از محل کارشان در پروژه های ساختمانی و کارگاه ها جمع‌آوری کرده و به طور اجباری برای ساخت ساختمان 3 طبقه سپاه در این شهر به کار می گیرند. این سازمان به نقل از منابع به روز جمعه 17 جنوری ادعا کرده که کارگران افغان در صورت مخالفت با کار برای سپاه تهدید بر رد مرز می شوند و بسیاری از این کارگران به دلیل ترس از دست دادن شغل و اخراج از کشور مجبور به کار در این پروژه ها می شوند. شهر کوچک جالق در ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و نزدیک مرز پاکستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یکی از گذرگاه های اصلی مهاجران و پناهندگان به ویژه افغان هاست. در گزارش هالوش آمده که کارفرمایان ایرانی معترض به این شرایط به دلیل کارگیری کارگران غیر مجاز یا بدون اسناد با تهدید بازداشت و پیگرد قانونی مواجه شدند. سپاه پاسداران ایران در مورد این ادعاها ابراز نظر نکرده است. فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان و ایران در حال تشدید یافته که با تسلط دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از افغانها از این کشور به کشورهای همسایه فرار کردند. یک سرباز پیشین پلیس افغان که به ایران آواره شده و مشغول کارهای سخت ساختمانی است، در صحبت به رادیو آزادی از برخورد نامناسب کارفرماها در برابر کارگران افغان شکایت میکند. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، چنین گفت:
مشغول کارهای برنامه‌ای است، واقعا کارهای سخت و سنگین اجرا میکنیم به خاطر یک لقمانان که برای خانواده خود بفرستیم. دیگه متاسفانه از بدبختی ما کارفرماها هم سوء استفاده میکنن و معاش اونچنانی به ما نمیته و وی که در نظرم داره اورن سر برج که میشه نصفشانه به خاطر که ما اتبا هستیم و کسیم به داد ما نمیرسده ایجا اورم کم میکنه و با صد مشکلات اما دستمزد خود نیست بشه تکمیل هم نمیتونه چیزی که با ما قول میکنم نمیدن.
با این حال سازمان حقوق بشری آلوش نیز با اشاره به این مورد تذکر داده که آن عده از مهاجرین افغان که از کار در سپاه امتناع کنند با تهدید به اخراج مواجه میشوند. یک سرباز پیشین اردوی میدی که در حومه شهر تهران مصروف قالب بندی کار ساختمانی است میگوید حتی در برخی موارد به جای دو ماکار مزد یک ماکار برای آنان پرداخت میشود.
کمبود آبی آشامیدنی در مرکز بامیان زندگی باشندگان این ولایت را به شدت تحت تاثیر قرار داده. برخی از مردم میگویند که برای دسترسی به آب باید مسافت‌های طولانی را طی کنند، در حالی که شماری دیگر به دلیل استفاده از آب‌های ناپاک با بیماری‌های مختلف روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشندگان بامیان آغاز می‌شود.
ما مردم مغانشین در طلف هستیم، آب نداریم، بسیار دیگه مشکلات زیاد داریم.
محمد حسن 46 ساله باشنده بامیان همراه با خانوادهش در یکی از مقاره های نزدیک بودا زندگی میکند. او میگوید که 300 خانواده مقارنشین از یک چای کوچک استفاده میکردند، اما حالا این چا خراب شده است. محمد حسن براد یازودی بیشتر میگوید
ما آب یک ذره از پالی خانه ما از پالی مغاره عبور شده، او مقصد آب پاک نیست. امروزو از ناچاری مقصد میخوریم دیگه، پاک نیست، بسیار آب دور است، بسیار در تکلیف هستیم، اولاق نداریم دیگه، بسیار در زحمت، باز وقت در پشت میاریم، باز وقت دیگه یکم کلاچی از امسا طلب میکنیم، بسیار مشکل ما زیاده دیگه.
حمیدالله یکی دیگر از باشندگان بامیان از مشکلات مشابه ای صحبت میکند.
آب صحی تقریبا 5 کیلومتر ما این در پشت شهر بریم از در دریا در سر و پشت و سر و گردن مثلا آب بیاریم، دیگه ما آب نداریم، دیگه بسیار مشکل سخت هستیم.
باشندگان بامیان میگویند که استفاده از آبهای ناپاک باعث شده کودکان و اعضای خانواده هایشان با بیماری های گوناگون روبرو شوند. دکتر جمشید دانیار متخصص امراض عمومی درباره پیامدهای استفاده از آبهای آلوده اشاره میدهد.
بدون شک استفاده از آبهای جوی و آبهای آلوده منجر به مشکلاتی صحی زیاد میشه از قبیل امراض اسهال و استفراغ و دیگه ها، و در این صورت پیشنهاد میشه که مردم قبل از اینکه آبها را استفاده بکنند به مدت 5 دقیقه بجوشانند، یا حداقل از فیلترهای ساده ای که قابل دسترسی مردم وجود داره میتونن استفاده بکنند.
خواستم دیدگاه اداره محلی طالبان را درباره این مشکل داشته باشیم، اما عبدالصبور سیقان سخنگوی والی طالبان در بامیان تا هنگام تهیه این گزارش پاسخی نداد. اما نزدیک به 5 ماه پیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان اعلام کرد که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با آب‌های آشامیدنی سی دسترسی ندارند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیمی نداره در نشست تشریح دستاوردهای یک ساله اداره‌های حکومتی طالبان از پیامدهای خشکسالی، سیلاب‌ها و باران‌های شدید ابراز نگرانی کرده بود. با این حال مهدی عزیزی یک فعال مدنی در بامیان میگوید که سازمان‌های بین‌المللی در تأمین منابع آبی و بهبود وضعیت مردم در بامیان باید پروژه‌های بنیادی را راه اندازی کنند.
نیاز میره که نیاز سنجی شوه و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که نقش اساسی در کمک رسانی به مردم دارند، مردم بامیان همراهی بکنه و پروژه‌های بنیادی دیگر را سازماندهی بکنه تا مردم از این مشکلات خلاص شوند.
با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه، اما برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها و گزارش های روز می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. چنل های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا هم در نیمه دوم برنامه هفتگی کاروان زهر را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. شاهرای سالنگ به دلیل طوفان و برفباری های شدید در دیشب به این سو بروی ترافیک مسدود شد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز 29 ولایت افغانستان گواهی ریزش برف و باران شدید و سیلاب خواهند بود. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان که در کنترل طالبان است از رهایی 29 افغان از توقیف در پاکستان خبر داده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف می گوید که بحران آب پاک در افغانستان زندگی کودکان را در این کشور با خطر روبرو کرده است و اپلیکیشن تیک تاک سر از فردا در ایالات متحده از دسترس خارج خواهد شد.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه میشنوید که طالبان میگویند امسال 1 میلیارد افغانی را صرف مبارزه با مواد مخدر کردند، اما دهقانان میگویند که به آنان کمک نرسیده.
ما رنبول گونه ولا رن
طالبان با ما هیچ کمک و جوانمردی نکردند، تخم زراعتی و هیچ چیز به ما ندادند.
از یک روانشناس پرسیدیم که چرا معتاد مواد مخدر در مقایسه به فرد سالم جامعه بیشتر دچار ترس و وحشت میکند.
خود مواد مخدر در ترکیب خود مواد روانگردان هست، چون روان انسان را از حالت اصلی و طبیعیش کرد و یک حالت غیر نرمال برده.
حسیب برای ما قصه خواهد کرد که با پول پدرش و آرزوی را که خانواده از وی داشت چه کار کرد.
همشب اول که ننیمدم جای با مکتب میر کرد و فیجیز چه هست با پدرم خبر داد. پدرم آمد شب تو بسید استایم شرق بسته کرد.
اکبر قصد دارد که پسر کاکایش را معتاد مواد مخدر بسازد. اینکه چی گونه و چرا، اصل داستان را در یک دراما با هم میشنویم.
چی کنمش بابا، ما از پدر چی خیر دیدیم که کمال پس مان. اگر معتاد هم شوه بر ما چی خیرش خود رسید؟
خواه مخواه خیرش برات میرسد.
در نخست می‌پردازیم به مسئله مبارزه با مواد مخدر و وضعیت دهقانان در افغانستان. حکومت طالبان ادعا می‌کند که در یک سال بیش از 1 میلیارد افغانی را صرف مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان کرده است. دهقانان ما شکایت دارند که با گذشت نزدیک به 3 سال از منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، آنان نتوانستند بدیل مناسب کوکنار و کمک‌های اقتصادی را در اختیار آنان قرار دهند. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته است.
فصل تازه کشت کوکنار در برخی مناطق افغانستان از همین حالا آغاز شده و حکومت طالبان نیز از ادامه تطبیق حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار خبر می دهند. وزارت داخلی حکومت طالبان در سال جاری خورشیدی از مصرف بیش از 1 میلیارد افغانی در بخش تطبیق برنامه های مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان خبر می دهد، اما از عدم همکاری جامعه جهانی در این بخش انتقاد می کند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید در نشست هایی که نمایندگان سازمان ملل متحد و دیپلمات های خارجی با آنان داشتند، تعهد کردند که در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان همکاری کنند، اما تا حال عملا چنین کمکی صورت نگرفته است.
ژمنی سویدی ویلکیگی مجلس که یادونه کیگی
تعهدات صورت گرفته، در مجالس از آن یادآوری می شود و نهادهای خارجی وعده می کنند که همکاری کنند، اما تا امروز امارت اسلامی در مبارزه با این پدیده تنها مانده است. در سال بیشتر از 1 میلیارد افغانی در این بخش مصرف می شود، در دیگر بخش ها و بدیل معیشت اینها هیچ کمک نکردند.
وزارت داخلی طالبان میگوید که این 1 میلیارد افغانی را از عواید معادن افغانستان به دست آورده بودند، اما مشخص نمی سازد که از کدام معادن و این معدنیات در کجا و فروش رسیده است. انتقاد طالبان از عدم همکاری جامعه جهانی در حال است که در کنار ادامه کمک های ایالات متحده و ژاپن از طریق نهادهای سازمان ملل متحد، تنها اتحادیه اروپا امسال در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان بیش از 40 میلیون یورو با افغانستان کمک کرده است. کشورهای کمک کننده ادعا می کنند که اکثریت این کمک ها از طریق نهادهای کمک رسان به گونه مستقیم با دهقانان صورت می گیرد، زیرا حکومت طالبان سیستم شفاف برای ارائه این کمک ها به افراد مستحق را به میان نیاورده است. جمعگل دهقان در ولایت اروزگان می گوید که در 2 سال اخیر وی بر زمین هایش کوکنار کشت نکرده، اما در بدل آن کمکی نیز با وی صورت نگرفته است.
ما رانی بود گوانی وارد رانی سموشه
دوید. گندمی را که می خریم پلاگ نان آن از خوردن باشد، در حالی که یک بوجی آن را به 5500 و یا 5300 می خریم. خواست ما این است که با ما کمک کنند. طالبان با ما هیچ کمک و جوانمردی نکردند. تخم زراعتی و هیچ چیز به ما ندادند.
دکتر زفر، معین پیشین پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید، با توجه به فقر موجود در افغانستان، دهقانان از تصمیم منع کشت کوکنار بیشتر آسیب دیده و نیازمند کمکند.
افغانستان خلق به صورت عموم دیر غریب شوید.
مردم افغانستان در عموم خیلی فقیر شدند. دهقانان هرچند در گذشته هم فقیر بودند، اما حال به کمک بیشتر نیاز دارند. اگر جامعه جهانی از طریق حکومت کمک نمیتواند، از طریق موسسات میتواند کمک کند. در مشوره با متخصصان زراعت باید اقلام زراعتی که بهتر رشد کند ترویج شود، اما نیاز جدی به کمک وجود دارد.
سازمان ملل متحد یک ماه قبل گروه کاری مبارزه با مواد مخدر متشکل از دیپلمات‌ها و نمایندگان نهادهای خارجی در افغانستان را تشکیل داد و نخستین جلسه آن در کابل برگزار شد. هدف از تشکیل این گروه کاری جلب کمک‌های اقتصادی و تهیه کشت‌های بدیل کوکنار به دهقانان گفته شده، اما با گذشت نزدیک به 2 ماه از آغاز به کار این گروه تا حال نتیجه کار آنان با رسانه ها در میان گذاشتن نشده است.
در این بخش برنامه به یک مشکل صحی مرتبط با ایتیاد می پردازیم. روانشناسان می گویند که احساس خطر در میان انسان ها طبیعی است، اما ایتیاد به مواد مخدر به ویژه شیشه به حد این احساس و ترس را بیشتر می سازد که بعضن فرد معتاد از سایه خودش نیز احساس ترس می کند. همکار ما در مصاحبه با روانشناس متیولا وزیری پرسیده که علت افزایش حس بیم و خطر در میان معتادان چیست؟ کدام نوع مواد مخدر بیشتر این حس را تقویت می کند؟ آقای وزیری ابتدا در رابطه به حس ترس معلومات می دهد.
اولین احساسات انسان است که منشأ یا شروع آن را از سیستم عصبی مغز می داند. این واکنش هیجانی است مانند غریزه. از هنگام تولد با ما خواهد بود، به شکل پاسخ در برابر موقعیت یا خطر یا امن به روز پیدا می کند. اگر احساس ترس نمی کرد، نمی توانستن از خود در برابر تهدیدات مشروع محافظت کند. ترس پاسخ حیاتی به خطر جسمی و عاطفی است که در طول تکامل انسان رخ می دهد. زمانی که ما اگر ترس نمی داشتیم، در مقابل خطرات از خود سیستم دفاعی نشان نخواهیم داد و یا هم از خطرات فرار نمی کنیم. زمانی که مغز به مجردی که می داند که خطر هست، به سیستم عصبی باید انسان درک کند که یا از اون ترس فرار نماید و یا هم در مقابل ترس از خود هیجانات نشان بدهد، چون در بعضی افراد به خاطر ترس افراطی می باشد که والدین اطفال خود را در سنین خورد از تاریکی شخص، سایه های خود شخص، به گونه های مختلف و الفاظ مختلف اطفال خود را ترسانده است که همان ترس در بزرگسالی هم برای این افراد تاثیر دارد.
چرا معتادان بیشتر از افراد سالم حراس دارند؟
افرادی که مواد مخدر مصرف می نماید، حتمی و ضروری است که روان انسان را مواد مخدر صدمه می رساند. زمانی که به مغز انسان صدمه و یا آسیب می رسد،
سبب بروز اختلال می شود و ترس نیز یک اختلال بوده که شخص مصرف کننده مواد مخدر همیشه در ترس زندگی می کند و همین ترس در شخص به یک عادت تبدیل شده که از تمام عمرات چه تصمیم گیری باشد و یا چه هم در شروع کار باشد شخص با ترس زندگی میکند و تصمیم خود را نیز در ترس گرفته و یا هم هیچ تصمیم گرفته نخواهد شدند و این شخص همیشه در ترس خواهد بود زیرا خود مواد مخدر در ترکیب خود مواد رواندگردان هست چون روان انسان را از حالت اصلی و طبیعیش کرد به یک حالت غیر نرمال برده و این شخص در ترس و زندگی خود را پیش خواهد برد
برخی بر این باورند که الکل یا برخی دیگر از مواد مخدر ترس را از بین میبرند این چقدر درست است؟
مصرف الکل باعث بروز مشکلات روانی زیادی از جمله اختلالات خلقی، اختلالات شخصیتی، اختلالات اضطرابی و منجر به خودکشی می شود که در زمان مصرف مواد مخدر در ابتدا و در جریان این مواد ترس را کم کرده تا زمانی که شخص نیشه مواد است زمانی که شخص خمار مواد می شود ترس ایشان زیاد شده و هر لحظه احساس ترس می نماید مصرف شیشه که در جریان مصرف که نیشه می باشد ترس را از بین برده زمانی که این شخص خمار می شود در جریان خماری صداهای عجیب و غریبی را می شنود و فکر می کند که در راه کسی آن را تعقیب می کند یعنی در کل گفته می توانیم که مصرف مواد مخدر در انسانها باعث ترس می شود و این یک نظر کاملا منفی است که به انسان قوت می بخشد نه بلکه مصرف تمامی مواد مخدر در انسان ها ترس را ایجاد می کند و سیستم عصبی را صدمه می رساند
چه نوع مواد مخدر بیشتر باعث ترس در معتادان می شود؟
تمام مواد مخدر در افراد باعث ترس می شود بیشترین ترس را مصرف شیشه دارد در افراد تنها ترس نه بلکه سبب اختلال های مختلف شده مجموعه چندین اختلال در شخص به مرض مزمن تبدیل خواهد شد و شیشه بیشترین ترس را برای انسان به بار می آورد
ترس چه تاثیرات منفی بر معتادان و خانواده های آنها دارد؟
زمانی که یک فرد مواد مخدر مصرف می نماید و یا خود همان شخص بزرگ و یا تیم‌لیدر خانواده می باشد مصرف مواد مخدر برای تمام عمرات یک خانواده تاثیرات منفی می دارد پس تصمیم گیری شروع تا اقدام یک برنامه اگر شخص معتاد برای یک کار و یا هم زندگی خوب اقدام نماید از افراد صحتمند تلاش بیشتر نماید زیرا شخص معتاد در اجتماع یک لکه اجتماعی معتاد بودن را دارد که هیچ افراد جامعه بالای فرد معتاد باور نمی کند
زمانی که فرد معتاد نشه را ترک کند آیا ترس یا اضطراب از بین می رود و یا نیاز به درمان خاصی دارد
زمانی که یک فرد از مصرف مواد مخدر صحتمند شود و تاثیرات مصرف مواد مخدر بالای مغز روانشان باقی می ماند به یک تداوی نیازمند بوده زمانی که از مراکز صحی این افراد مرخص می کردند با کانسولر خود در ارتباط بوده از رهنمود روانشناسشان مستفید خواهد شد زمانی که این فرد در اجتماع با مشکلات مواجه می شود بهتر است که زودتر از هر راهی ممکن با مشاور یا روانشناس خود در ارتباط باشد اگر احساس ترس می نماید با روانشناس خود نیز در ارتباط بوده چون مصرف مواد مخدر مواد روانگردان بوده بالای مغز انسان تاثیر می گذارد و تاثیرات منفی ترس نیز با این افراد باقی خواهد بود
تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی
رادیو آزادی 24 ساعت
حال هم نوبت خاطره برنامه است
در این بخش از حسی باشنده کابل می شنویم که می گوید در زمان مکتب از سوی همصنفی هایش به استفاده از چرس تشویق شد و بعدها به استفاده از تابلیت های نشاور رو آورد و می گوید که پدرش برای خواندن درس بهتر در یک مکتب خصوصی شاملش کرده بود و پول زیاد در بدل درس خواندن در مکتب خصوصی پرداخت می کرد. اما نشست و برخاست با دوستان نااهل سبب شد تا حسیب به جای توجه به درس راه نشه را در پیش گیرد. حسیب داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده و می رویم در ادامه آن را با هم می شنویم.
12 سال مکتب رو درس خوندم شخصی. 12 سال مکتب می خوندم، هیچ کار نمیکردم. نان هوا کل چیز آقای پدرم برام میدادن. این کار محترم میکردم، خرید میفروخت. از همون شکر وضعیت اقتصادی خوب بود، همون میگفت درس بخونین شکر از درس ما چه جور میشه. نشد دیگه. که مکتب رو خلاص کردم دیگه، هیچ پلانی نمی بینم. درس زندگی خودم گم کردم. عملی شدم، دیگه چشمای ما کور شد. شست خیس امرای افراد خراب باعث همین شد که ما تو شدیم. پدرم به صبحکی یک خودم بچه کلان پدر بودم. پدر میرفت صبحکی در کار خود، بعد از 3 ساعت اوجه تا 12 بجه مکتب میرفتم. 12 بجه رخصت میشدم تا شام خفتن پدرم از کار خود میامد. دیگه در خانه یک مادر ما بود، مادر بیچاره ما میگفت که نبرو بیرون نقش و سنر و سنر رو بگفتش رو میکنیم. وقتی که بیرون مردم سنر مردم دیده میگه سیب سیب دیده که رنگ میگره رو رو بیده یک دوز بزنیم خوشم همه نمی کار بود که ما من تباه شدیم. 14 ساله بودم، 6 یا 7 مکتب بودم. اولین بار خودم خواستم بودم بلکه چرس از دیدیم بلکه یا میچیم از میدن. وقتی که رسیدم، وقتی که دعایی نستم، خود سهی میگه ایمشم خوب، اما تو دروغ نشان بیتی، راست نشان بیتن، میگه ولی من خوب شدیم، صفحه شدیم، مقبول شدیم. اما شب اول که ننیمدم جیب مکتبم گیر کرد، مفیدیز چرس. با پدرم خبر داد، پدرم آمد شب تو واسه دستای ما شرق بسته کرد، 8 روزم به زنجیر با خلف و سر مکل کرد، هر صبح که سر ما به اخ منداخته. خکیوانه گرفت شاو تو کم سیامت من از زن هم سیامت از زیر چنگال و پدرم خلاص کرد. خدای هم بود تمیه آمد که من دیگه نمیزنم فاقی نداره ترکش کردم تا چونی میستنده 24 سالگی. حالا میزدم کم کم مگه مولا بوده شفا خور آمدم با پای خود با دل خود آمدم بیا که جور شدیم بزنم استان میشه پیش مردم تا با که ای رقمی رسوا یورخ شدی بی سای بگ بقار سای بگ رزد شدیم سای بگ آبرو شدیم مک. من یک سال یک نیم سال میشه که من نمی کار ادامه دادم و استفاده میکردم، میزدم میرفتم چک کردم موتر در کاستر بشه دل سه مریم برو در سرک پنج تیمنی برو در شار برو خوش میامد که در قاس زنا باشم ساتری کنم ناق به فایده روز خدا گم کنم. در بیرون که میبرم و فکر من میمد که کل زنا هست در بیرون که میبرم یا بیراستنک من نیم خاطر خوش میامد که بزنم سنو زنها سعی که خنده که در نیمی فعلی ما خراب شده خواه ما خواه خواهی نخواهی در این را بیستت بیستت دیگه کارا بلایت میفته. پیش از اینکه من عمل استفاده میکردم در مکتب سیب نمره بودم، سیب جان هم داشتم، با قار رزتم بسیار بالا بود. وقتی که عملی شدم در خانواده، در کوچه، در مکتب، در کل جای دلچک بیادبی همی عمل شد، باعث ازی شد که من بیادب شدم درس نخوانم، با استاد خود برخورد خراب کنم، بسیار کارهای خراب به من وجود آورد. کار خانگی نمیکنیم، در صنف تخشندی میکنیم، سر استاد پرزه میرفتیم، همه کلش باعث عمل خراب بود، باعث اگه بود عقل و مضعیف بود، $50-$40 رو پک غرفه که سگره تر انرژی آو داشتم، امر که به این مواد باعث شد که من از کراچی رو از پیشم غرفه رو آقای مگره به بیاد رکم بتم، من بیکار شدم، این کل بسیار نقص کردیم. شاید اگه مواد مخدر استفاده نمیکردم، از ذهن روشن داشتم، پانتون میخوندم در 4 سال، صاحب بچه اولاد زن کل چیز شاد شکر می بودم. اما مواد مخدر استفاده کردم، چشمای ما کور کرد، از کل زندگی پسمان ماندیم، از ما کدامی مال بچه خاله، دختر خاله، ماما، کل از یا از ما کدام خورد خورد دوا با بسیار زندگی بالا رستیم. وقتی که ما این مواد استفاده کردیم، دامی پسمان شدیم زندگی.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که حکم دین اسلام در رابطه با کشت بنگ، تولید و استفاده از چرس چیست؟ مفتی شمس الرحمن فروتن در رابطه با این حکم برای ما می گوید.
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع می شود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود و الله متعال در مقابل فتنه فرموده است که شما جهاد بکنین که تا در روی زمین الله فتنه نباشد. پس همه اینها مجرم هستند و هر کدام اینها را قاضی و تشخیص میکنه که کدام اینها بیشتر در این جرم دخیل هستند.
آیا می دانستید؟
رسیدیم به دقایق پایانی برنامه این هفته و در این بخش درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در درامه می شنوید که اکبر به یک معتاد مواد مخدر پول می دهد و در بدل آن از وی می خواهد که پسر کاکایش را به مواد مخدر معتاد سازد. این معتاد نیز به این کار چارجوی می کند و از راه های مختلف تلاش می کند. در ادامه درامه می شنویم که اکبر چرا چنین می کند و در ادامه چه خواهد شد؟
بگی لالا اکبر تو یک دود پودر بزن که طبیعت جور شو. لالا
سلیم جان، من چی میکنی که سرم پودر میزنی؟ تو کار خودکو، اگه میخوایی کندیوالای پرید زیاد شوه، من اگان کس دگره برات نشان میتام.
کی را برم نشان خواد دادی آجوان؟
بچه کاکایم کمال میگم، وام خندیوالت هست.
راستی کمال خندیوال جانی جانی من.
خیاتو که هست چرا بر از او ست نمیکنی؟
بر از او هم چند دفعه ست کده، اما بچه ظالم هیچ قبول نمیکنه.
صحیح شلیشو آخر قبول خواد کرد.
چی کنمش بابا، ما از پدر چی خیر دیدیم که کمال پس ماند؟ اگه معتاد هم شوه بر ما چی خیرش خواد رسید؟
خواه خیرش برات میرسه.
چی خیرش خواد رسیده؟ پیسه برم خواد داد یا پودر؟
خیر است، اگه کمال پیسه و پودر نمیتید، من میتومد.
حالا تو سابق چرا پیسه و پودر نمیدادیم کال میتی؟
حالا تو که از من خواستی؟
ای نه، حال ازت میخوایم بادر.
خوص ایست، بعد از این پودرت سر ما شد، مصرف یک ماهی تا سر ما از ما بخوای، دیگه چی میخوایی؟
خو، گپ پودر خوال شد. آلی را بگو که چقدر پیسه میدیم.
برو تو بگو چقدر پیسه بتومد.
والا همی 50,000 افغانی بازم هست.
بیخیصه ایست. اینه ما 5,000 افغانی را امیال بگی، باقیش وقت کار تکدی باز میتومد. بگی.
صحیح شد. باز دیگه تو فکر کن که یک هفته بعد کمال معتاد پودر شد، دیگه چی میخوای؟
سایکو، کس دیگه نفهمه که به خاطر پودری سختن کمال ما برات پیسه دادیم. اگه کس دیگه خبر شد، هر دوی ما در بلا خود رفتیم، فهمیدی؟
بگم باش، هیچ کس خبر نمیشه.
سلیم بچه؟
چی میگی بابا؟
بیا اینجا بچه، نمی چای ببر برای میمانه.
این آمدم.
خوارک میمان کار دارین؟
چرا نه، بیا بیا خوش آمدی.
بی خوارک، اول خم سگکت بستکو که نخورید، ممی ترسم بسیار از سگ.
بیا بیا نمیخورید. چه حکم شو؟ سلام علیکم خور جان.
سلام علیکم خور جان.
چیال داری؟
خوب استی؟ خانه خیلیتی؟ زولادک
بیا 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 بیا
زنده باشی خور جان.
بیا جا یک بیشی.
نی نی نمیشینم خورک، یک گب برا گفتن دارم. امورم میگم و میرم که سرم ناوخت میشه.
کدام گب خورک؟
ای خورک، دیرو سلیم بچه مکبر در خانه ما میمان کرده بود.
خوب
وقت ما براشون چای بردم، گپایشون نشونیدم خورک.
خوب باز چی گفتن؟
اکبر به سلیم بچه ام گفت که تو کمالا با پودر معتاد بساز، وانه ما برای تو پودر و 50,000 افغانی میتم خور جا.
الو تو به خدایا، ای تو چی میگی خورک؟
آه خورک، من خراس میگم نه، من خودم یک مادر هستم، درد اولاد دیدیم، نمیخوایم خور جان که بچه که تو هم پودری شوه.
خوب بازم بچه تو برش چی گفت؟
بچه مقو پودری زاخوار، این روز از خدا میخوایم. برش گفت که سعیز من این کارم میکنم، من خدا و رسول شاید دیدم، آمدم پیشت همی گفت، گفتم که بچه تا با خبر بسد.
کمال بچه
چی میگی بابا؟
توی جه بیا بچه.
این آمدم.
تو گوش که خاله شاگلت چی میگه؟
بس بابا، من کل گپای خاله شاگل شنیدم، امیال میرم و حق اکبرم میتم.
تو باش و بچه، گپ من خو گوش کن.
من کل چیزها را فهمیدم، من میرم چاری اکبرم میکنم.
موسیقی خو اکبر، توی را برم بگو که براستی سلیم تشویق کردی که کمال معتاد بسازه؟ ها؟
قماندان صاحب، کمال ناقی سرم دعوا کرده، ما این کار نکردیم.
کمال؟
بله قماندان صاحب.
اکبر خو میگه که تو ناقی سرم دعوا کردی، تو چی میگی؟
قماندان صاحب، ما ثبوت دارم، ما صدای مادر سلیم ثبت کردیم، اگه مادرش بخوایی وام همی گپه میگه.
خو اکبر، آل گپه برم میگی یا سلیم بخوایم؟ صدای ثبت شده مادرش خود داریم.
قماندان صاحب مرا بانین، ما فقط مزاق میکردم.
خوخی مزاق میکردی ها؟ مزاق همه تو میباشه؟ راست برم بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، کمال خوب بچی کوکایم است، حالا من چرا این کار کنم؟ من گفتم که مزاق میکردم.
سیکو فکر نکو که پلیس نافام است، ما در این باره ثبوت داریم. راست بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، ما برات میگم که این کار چرا میکرد.
خب بگو.
قماندان صاحب، ما تنها یک مادر دارم و دیگه هیچ کس کوی ندارم. این میخواست ما پدری شوم و جایدادم بر از این میراث بانه. اگر نی ازش پرسان کو که چی بدی ما بر از این رسیده بود که این کار میکرد.
اکبر، کمال راست میگه؟
والا چی بگویم دیگه؟
بیبی اکبر، جزا حتما میبینی. اما اگه کت پلیس همکاری کنی و راست بگویی، جزایت کمتر خواهد بود.
خود دیگه، اصل گپ هم نیست که کمال گفت.
یعنی که تو کمال معتاد می ساختی که زود بمره و جایدادش به تو میراث بانه.
بله قماندان صاحب، هدف من همی بود.
خو فهمیدم، اقرارت ثبت کردم. تو حتما جزای نیت بد و نوجوانیت خواد دیدی. حال تو نمی شرمی که به خاطر میراث یک انسان جور و تیار معتاد می سازی و قصد کشتنش می کنی. افسوس به حال تو.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب این هفته برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. امید مطالب این برنامه طرف توجهتان قرار گرفته باشد. من و همکارانم تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت میکنیم و از شما دعوت میکنم که همچنان با برنامه های جالب رادیو آزادی بمانین.
کاروان زر.